محمد رضایی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، حمید یزدانی، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، سعید سلطانی، احمد لشینی، مسعود زنوزی، کامیار محبی، مروارید کریمپور، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشم، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 17 هم.
بنویسم بهتر. سر کریستوفر هوی، دوچرخ سوار اسکاتلندی در سه دوره المپیک شرکت کرد و موفق شد کارنامه درخشانی را از آن خود کند و به لقب آقا دست پیدا کند. او در سالهای کاریش حتی از تعطیلات کریسمس هم برای تمرین کردن استفاده می کرد.
سلام.
سلام.
شما خانم نوری هستین؟
بله. ببخشید شما؟
من هامون نیکورفتار هستم، پسر آقا نیکورفتار. خواهرم حالش مساعد نیست، پدر و مادرم اونجا. پرستار الان بهمون خبر داد که شما اومدین. بابا الان میاد. ببخشید، انگار داشتید می نوشتید، من مزاحمتون شدم.
نه نه نه، خواهش میکنم، چیز خاصی نمی نوشتم، فقط حواسم پرت میکنه، بهم کمک میکنه که به چیزی فکر نکنم.
خواهر من باید تو همین چند روز آینده یه پیوند انجام بده. منتظریم ببینیم میتونیم کسی رو پیدا کنیم یا نه.
امیدوارم زودتر خوب بشه.
خدا دهنتون بشتم. ببخشین شما چند سالتونه؟
16.
نکارم افسر روز داری شماست.
آقا همون، امیدوارم زودتر حال نگار جون خوب بشین.
4 سالم بود که به دنیا اومد. خیلی ناراحتم بیتا خانم، خیلی. بابا میگفت پدر شما قرار بود کلیهشو به نگار بده. بعد چی شد؟ تو خواهش میکنم ازتون یه لطفی بکنید.
همون.
بله بابا.
همون جان برگرد بشه ماما. سلام. خوبی دختر؟
سلام آقای نیکورفتا.
پس من با عزتون میرم.
برو
خودم.
برو بسرم. ببخشید معطل شدی. این هامون بود پسرم. تا شنید شما اومدی زودتر از من خودش رسون که به خیال خودش شما رو راضی کنه. من ظاهرا نتونستم متقاعدت کنم، درسته؟ خانم منشی گفت با سماجت آدرس بیمارستان رو گرفتی اومد.
بله، 20 دقیقه هست که به پرستار اطلاع دادم که اومدم.
بعد ببخشی که دیر شد.
آقای نیکورفتار، من مطمئنم مثل اسمتون آدم خوبی هستی، ولی من از ماجرای بابام سر در نیاوردم. لطف کنیم بهم توصیه بدین هر چی که بوده این واقعیت و اصلا هم نگران عواقبش نباشین. شما فکر کنین اصلا بابای من واقعا حافظش را دست داده.
ببین دخترم، حدود 2 هفته پیش بود که با پدرت آشنا شدم. یه واسطه اونو به من معرفی کرد. یکی دو بار دیده بودمش و قرار شده بود هرچه سریعتر پیوند و انجام بده. اون روز اومده بود کارگاه که بعد از عمل بتونه 2 هفته‌ای اونجا استراحت کنه. داشتیم صحبت میکردیم و آقای ابراهیم داشت درد دل میکرد که گریش گرفت و نفهمیدم چی شد که یهویی از 2 طبقه افتاد پایین. هنوز به هوش بود. قسمم میداد که زن و بچه‌م چیزی از این ماجرا نفهمه.
یعنی بابا میخواسته به ما نگه و عمل کنه و بعد بره توی اون کارگاه ساختمونی بمونه و استراحت؟
تو اتاق سرایداری. البته میخواست بهتون بگی رفته مأموریت، به خاطر پول حاضر شده بود کلیهشو بفروشه.
چقدر؟
مهم نیست، وقتی شرایطشو شنیدم حاضر شدم چند برابرشو بهش بدم. خیلی نگران شما بود. میگفت براتون هیچ کاری نتونسته تو زندگی انجام بده، میخواست با پول فروش کلیهش به شما کمک کنه.
من باور نمی کنم.
بیتا خانم، دخترم، به خودت مسلط باش. راستش منم وقتی فهمیدم قرار مخفیانه این کار انجام بده خیلی نگران و ناراحت شدم، ولی این کاری بود که خودش راضی به انجامش بود.
من تا این حد بد بودم که بابام راضی شده به خاطر من کلیش رو بفروشه؟
حتما دلیلی داشته، من که بیشتر از این چیزی نمیدونم. حالا حافظه آقای ابراهیم برگشته، راستی گوشیش هم تو دفتر من فراموش کردم بدم، تو کارگاه بعدم پیداش کردم، گذاشته بودم آبا که از آسیاب افتاد بهش برگردونم.
گروه خونی من و بابا هر دو آب مثبته، من کلیمو میدم.
بیتا
خواهش میکنم، اینجوری آروم میشم و پولشو میدم به بابام تا هر کاری که میخواد انجام بده.
ایشالا به زودی یک کلیه مناسب برای نگار ما هم پیدا میشه. خدا بزرگه، خواهش میکنم برگردید خونتون، حتما خانواده تا الان نگرانتون شدن.
من چجوری باید برگردم آقای نیکو رفتار؟ مامان خودشو زده به فراموشی، اونی که بعد خودشو بزنه به فراموشی، منم که چند وقت بود بلای جون مادر برم شده بودم.
خب از امروز شروع کن، همه بچه ها برای پدر مادرهاشون درد سر دارن، ولی پدر مادرها با گذشتر از اونن که بچه ها رو نبخشن. همینجا بشه سرخ، من همه میکنم الان یه ماشین بیاد تا خونه شما رو ببره، خوبه؟
من نمیخوام به زحمت بیفتیم.
ای بابا خواهش میکنم دخترم، الان برمیگردم.
ببخشید آقای نیکو رفتن، آقا همون گفتن نگار جون همسن من، میشه اینو بدین به نگار جون که یه یادگاری باشه از طرف من.
چیه؟
تنها هنریه که دارم، من از فهم میسازم، امیدوارم زودتر خوب بشه.
خیلی با ارزشه، دست درد نکنه دخترم، الان تاکسی خبر میکنم.
ممنونم. چجوری خودتو میبخشی بیتا؟ بخون شاید فراموش کنی. اوله اینار بیورندالن در 1974 در نروژ به دنیا آمد.
اوله، به جای فوتبال بازی کردن بهتر برگردی و تم به کار بدی.
الان میاد بک.
نمیای، فقط حرفشو میزنی. شب شب سرد رو در پیش داریم، باید به مقدار کافی هیزم تو خونه داشته باشی. نگاه کن، ابرهای شمالی رو میبینی؟
درسته.
توی برف فوتبال بازی نمی کنن پسر جون، باید اسکی کنی، لیز میخوری بیفتی پاد میشکنه، بعدش چند ماهی علیل و ناتوان اضافه میشی به تمام کارهای روزمره پدر و مادر. فهمیدی آله؟
آره فکر کنم
فهمیدم. حالا که فهمیدی تبرو بردار، ضربه بزن، ولی مواظب باش.
باشه مادر. تو چطوری اسکی میکنی؟
با دوتا چوب خیلی راحت. مثل
هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم اسکی کنم،
چون ذهنتو متمرکز نمی کنی. یه روزی از دوچرخ سواری خوشت میاد، یه روز دیگه از هندبال، امروزم فوتبال، روز بعد دو میدانی. گوش کن ببین چی میگم اوله. من توی مدتی که دارم اسکی کار میکنم یه چیزی رو خوب فهمیدم، این که اسکی کردن روی برفایی که اونقدر سفیده که حتی نمیتونی بهشون نگاه کنی داره ذهنم رو متمرکز میکنه. جمع کن دیگه اینا رو برزومه. خوبه، ببین اوله، من میخوام یه ورزشکار موفق بشم. اگه تو هم از اسکی خوشت میاد میتونم ترتیبی بدم که توش موفق بشی و تو چند تا کلاس شرکت کنی، اما به شرط اینکه تمام تمرکزتو بذاری برای سر خوردن روی برفا، نه هندبال و فوتبال. چیزی
کمه داری تو که منو میشناسی. دلم میخواد همزمان چند تا ورزش رو انجام بدم. من اسکی رو دوست دارم، ولی کاش میشد با چوب اسکی تو پهول بدیم، یه چیزی مثل هاکی. ها
احتمالا تو دنبال بیاتلون هستی.
چی؟
خود منم از این رشته ورزشی خوشم میاد. این اسکی دوگانه ترکیبی از دوتا ورزشه، اسکی صحنه‌نوردی و تیراندازی.
این رشته خیلی عالیه، میشه به من یاد بدی؟
آره، باید با اسلحه به طرف هدف رو نشونه گیری کنی. اسکی بازی که هدف رو زودتر ببینه و به طرف شلیک کنه برنده است. اسکی بازی هم که هدف رو پیدا کنه ولی مدتی برای پیدا کردنش معطل بشه، اون زمان به عنوان جریمه از امتیاز کلیش کسر میشه.
خودش اتاک میشه کمکم کنی؟
من تمام مدت دارم بهت کمک میکنم اوله، فقط امیدوارم روی همین رشته بتونی متمرکز بشی. ببینم اوله، مطمئنی بیاتلون انتخاب آخرته؟
مطمئنم دای، مطمئنم.
خیلی خوب باش.
اوله اینار بیورندالن از درامن. خب اوله، چرا به اسکی علاقه پیدا کردی؟
من به ورزش های سیادی علاقه داشتم، ولی برادرم باعث شد استعداد اصلیمو پیدا بکنم. چند ساله دارم تو باشگاه های محلی و گاهی اوقات زیر نظر برادرم اسکی کار میکنم.
پس خوبه که در مورد اسکی تعلیمات اولیه رو دیدی.
بله، توی چند تا مسابقه محلی هم شرکت کردم، ولی میخوام توی اسکی حرفه‌ای بشم.
حالا که اومدی تا در آکادمی ورزشی ما در جیلو تعلیم ببینی، باید بدونی قوانین ما خیلی مهم و دقیقه.
متوجه.
کار سخت از تو خواسته میشه، در عوض تعلیمات خوبم میبینی.
موافقم و برای تمرینات سخت آماده.
در سال 1993 وقتی بیورندالن 19 سالش بود، موفق شد برای اولین بار با کسب 3 مدال از 4 مدال طلای ممکن در مسابقات جهانی نوجوانان بیاتلون به عنوان نماینده نروژ در المپیک 1994 انتخاب شود.
خانم ها؟ فکر کنم رسیدی. اون آقا که کرایه رو حساب کرد آدرس رو به من همین حدود.
ببخشید آقا، من کتاب میخوندم، حواسم نبود، پیاده میشم. ممنون. من
بیتا، بیتا ببینمه.
باش. سلام.
معلومه کجایی؟
تو کوچه منتظرم بودی؟
نه خیر، اتفاقی شد. کجا بودی؟
گفتم که.
چرا گریه کردی؟ چه کف کرده؟ باید دیوونم نکن بیتا، کجا بودی؟
بهار،
به عنوان خواهر بزرگتر حق دارم بدونم کجا بودی. زود باش.
باش میگم، قول نکن. یه برم بشیم تو پارک. بیا.
خدا
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. زورق خیال. گرانجی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم
در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم. جورج رفت توی آشپزخانه و با بشقابی غذای کنسروی برای کیتی برگشت تا آرامش کند. وقتی گربه سرگرم شد، او توی صندلیش فرو رفت و برگشت سر حرفهای جدی.
زندگی نامه تو با خودت آوردی؟
زندگی نامه این یکی از سنت‌های مهم کتاب فروشی بود. در روزهای پرهیجان پاریس در دهه 1960، زمانی که دانشجویان قیام کرده بودند و میزان تاثیرگذاری کمونیست ها دست کم از دید مقامات فرانسوی نگران کننده بود، جورج هدف انتقادات سیاسی قرار گرفت. از آنجا که او عضو هر دو حزب کمونیست آمریکایی و فرانسوی بود و سالیان سال بود به تندروهای سیاسی و آدمهای مطرود اجتماع اجازه میداد در مغازه‌اش بخوابند، جای تعجبی هم نداشت، اما این موضوع زندگی را برایش بد جور سخت کرده بود. پلیس برای فشار آوردن به جورج او را مجبور کرد تا از قوانین حاکم بر هتل‌ها پیروی کند و در نتیجه آمار هر کسی را که در مغازش می‌خوابد نگه دارد. این غیر ممکن بود، چون جورج هیچ وقت از میهمانانش پول نمی‌گرفت و همه‌شان را دوستانش حساب می‌کرد، اما پلیس مجبورش کرد شماره گذرنامه، تاریخ تولد و دیگر اطلاعات ضروری هر کسی را که در شکسپیر و شرکا می‌ماند یادداشت کند. تازه برخلاف هتل‌های توریستی، جورج مجبور بود گزارشی روزانه ارائه دهد، آن هم نه در مقر اصلی پلیس که آن طرف رود سن بود، بلکه در ایستگاه پلیسی دور افتاده که از مغازه پیاده 90 دقیقه راه بود. با تمام این احوال، جورج با قدم‌های استوار به پیش رفت. اول دوچرخه‌ای خرید تا رفت و آمد روزانه‌اش را برای تحویل گزارش به پلیس راحت کند. بعد این برنامه را به تمرینی خلاق برای میهمانانش تبدیل کرد. به جای نوشتن اطلاعات شخصی خشک، از آنها می‌خواست تا گزارش کوتاهی از زندگیشان و اینکه چطور به کتاب‌فروشی آمدند را بنویسند. این سنت مدت‌ها بعد از توقف تهدید پلیس ادامه یافت و جورج حالا آرشیوی از عجایب اجتماعی دارد. ده‌ها هزار زندگی نامه که از دهه 1960 تا به امروز نوشته شدند. گزارش مفصلی از آدم‌های سرگردان بزرگ 40 سال گذشته. تکلیف روی کاغذ آوردن زندگی برای خیلی‌ها فرصتی بود برای اعتراف و در میان جعبه‌های مملو و از پرونده داستان‌هایی از عشق و مرگ، اعتیاد، رویاها و سرخوردگی‌ها و خیانت وجود دارد که به همگی‌شان یک عکس کوچک زمیمه شده است. وقتی از جورج درخواست کرده بودم در کتاب فروشی بمانم، راجع به این سنت به من گفته بود و جذبه این تکلیف مرا گرفته بود. تا جایی که یادم می آمد، این اولین بار بود که واقعا برای نوشتن البته عصبی بودم. تکلیفی بود که عصبیم کرده بود، اما دوستش داشتم. وقتی در روزنامه کار میکنی، هنر به کار بردن زبان در سایه روزمرگی تولید هزاران کلمه در زمانی کمتر از مدت نهار خوردن گم میشود. من تبدیل به شعبده‌باز حقیری شده بودم که میدانستم با کمی زیرکی و تمرین میشود نمایشی هیجان‌آور آفرید. تصادف‌های فجیع، مرگ‌های ترسناک، مادران در بداغان، مبالغه در گزارش‌های جنایی روزانه، نوشتن را به بازی لگویی شبیه کرده بود که نیاز به قطعات صفات قوی و اسم‌های ساده داشت. اما هم تاریخچه ادبی مغازه و هم میل به تحت تأثیر قرار دادن صاحبخانه تازه‌ام بر من سنگینی می‌کرد و قفل شده بودم. شب گذشته را در اتاق هتل صرف نوشتن زندگی نامه‌ام کرده بودم. 10 بار آن را شروع کردم، اما فقط به واژه‌هایم لعن و نفرین می‌فرستادم و آنها را پیش پا افتاده می‌خواندم. کاغذها را مچاله می کردم و به کناری روی هم می انداختم. می دانستم جورج می خواهد تصوری از زندگی و خانواده‌ام به دست آورد. بنابراین حدود ساعت 4 صبح با فنجانی چای که بتواند به من الهام بدهد، تصمیم گرفتم از اختلافی دردناک با پدر خودم بنویسم. یکی از اساتید من در روزنامه مردی به نام ولوشک بود. او که روزنامه‌نگار بخش تجسس بود و شهرتی ملی داشت، تنها چند سال از من بزرگتر بود. از جمله افتخاراتش کتاب پرفروشی بود در مورد خصومتی که نزدیک بود بزرگترین امپراتوری سیب زمینی سرخ کرده دنیا را نابود کند. مدت کوتاهی بعد از اینکه من کارم را به عنوان خبرنگار جنایی جز در روزنامه شروع کردم، ولوشک به عنوان خبرنگار اصلی تجسس استخدام روزنامه شد. اتفاقی میز او کنار میز من افتاد و آنچه به صورت گفتگوهای معمولی بین دو همکار همسایه شروع شده بود، به دوستی عمیق بدل شد. وقتی او به شهر ما نقل مکان کرده بود، سرش را کلاه گذاشته بودند و آپارتمانی را به قیمت بالاتر از قیمت واقعی به او اجاره داده بودند و اکنون او داشت از زیر قراردادش در می‌رفت. وظیفه من این بود که به او کمک کنم در ظلمات شب مبلمانش را نجات دهد تا بتواند از دست صاحب خانه‌اش در برود و در ساختمان من آپارتمان ارزان تری بگیرد. اینطوری اعتماد ولوشک جلب شد و مرا زیر بال و پر خود گرفت. او بود که چیزهایی را که آدم در دانشکده روزنامه‌نگاری یاد نمی‌گیرد به من یاد داد. چطور منابع غیر رسمی به دست بیاورم، چطور با به کار بردن صفات بجا تملق منابع رسمی را بگویم، چطور با پلیس جوری صحبت کنم که مرا یکی از خودشان بدانند و و و به علاوه ولوشک اولین کسی بود که مرا با زد و بندهای داخلی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم بر روزنامه‌ها کاملا آشنا کرد و همو بود که سعی کرد مرا وادارد شغلم را کمی کمتر جدی بگیرم. او مجبورم می‌کرد غذایم را پشت میزم نخورم و در موقعیت هیجان انگیزی که دبیر بخش اتومبیل روزنامه از من خواست تا یک لینکلن کانتیننتال بسیار جدید را امتحان کنم، ولوشک بود که متقاعدم کرد فکر بدی نیست که به قسمتی خلوت از بزرگراه بروم و سرعت آن را به 220 کیلومتر در ساعت برسانم. به خاص ولوشک بود که ما به صورت غیر رسمی یک تیم شدیم. در تحقیقات با هم همکاری می‌کردیم، در شهر می‌راندیم تا با منابع غیر رسمی خبر ملاقات کنیم و ساعت‌ها در کافه‌های مختلف می‌نشستیم و از ایده‌هامان برای گزارش‌ها حرف می‌زدیم. چند هفته قبل از اینکه تهدید شوم، ولوشک از یک منبع پلیس اطلاعاتی گرفت در مورد یک جراح قلب شناخته شده که مدیر انستیتوی قلبی با شهرت بین‌المللی بود. همچنین مخترع قلب مصنوعی و یکی از اعضای دائم مجلس سنای کانادا و گفته این منبع آن پزشک را به خاطر شهرتش به جای اینکه او را به طور علنی متهم کنند به دوره‌ای فرستاده بودندش که به مردان در مورد بیماری‌های خیابانی آموزش بدهد. این برنامه میبایست هویت فرد را محرمانه نگه می‌داشت، اما منابع ولوشک کارشان را بلد بودند و افسر پلیسی هم بود که آشکارا می‌خواستند پزشک محترم با آبروریزی کله پا شود. روزنامه بد جور این گزارش ها را میخواست، بنابراین به خیابان ها رفتیم تا حقایق را بررسی کنیم. وقتی شواهدمان جمع شد به بیمارستانی رفتیم که جراح مورد نظر در آن پیوند قلب انجام میداد تا با آنچه که میدانستیم با او روبرو شویم. ولوشک و من از اینکه نتوانسته بودیم تایید خود جراح را بگیریم سرخورده شده بودیم. جراح به تتپته افتاده بود و همه چیز را انکار کرده بود. اما چیزی نگذشت که شوک دیگری به ما وارد شد. وقتی ما بیمارستان را ترک کردیم، جراح با یکی از بهترین مؤسسات روابط عمومی کشور تماس گرفت و به توصیه آنها برای همان بعد از ظهر کنفرانسی خبری گذاشت. آنگاه در حالی که همسر و فرزندانش کنارش نشسته بودند، در مقابل اتاقی مملو و از خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی اعتراف کرد. از خانواده‌اش تقاضای بخشش کرد و در پایان حرفایش اعلام کرد که به دلیل ندانم کاریش و فشارهای خبرنگاران روزنامه‌ها از مقامش به عنوان رئیس مؤسسه ملی قلب استعفا می‌دهد. اگر او تسلیم نشده بود یا از مقام سیاسیش استعفا می‌داد، ملت ممکن بود به عنوان نمونه دیگری از فسادپذیر بودن روح آدمی بی‌اعتناس کنار ماجرا بگذرند، اما او با کنارگیری از موقعیتی که در آن روزانه زندگی مردم را نجات می‌داد، در نبرد افکار عمومی برنده شد. در تمام کشور میزگردهای رادیویی روش‌های کار رسانه‌ها را زیر سوال بردند. سیاستمداران و صاحب نظران به جراح التماس کردند به سر پستش بازگردد و حتی روزنامه خودمان هم به ما پشت کرد. دبیران روزنامه گفتند ولوشک و من سر خود عمل کرده ایم و روزنامه برای نامه امضا جمع کرد که از جراح میخواست به سر کار خود بازگردد. بدترین بخش ماجرا همین بود که حتی پدرم مرا زیر سوال برد. او مردی درون گراست، از آن آدم هایی که معمولا اعتراض یا نومیدیشان را ابراز نمی کنند. وقتی پای کار من به میان آمده بود، هیچ وقت راجع به جنبه های غیر اخلاقیش نظر نداده بود. یک بار داستان تصادف مرگبار اتومبیلی را که به معلمان دبیرستان او مربوط می شد پوشش داده بودم. یکی از همکارانش به او گفته بود گزارشم منصفانه بوده و خانواده درگیر ماجرا از آنچه نوشتم قدردانی کردند. این ماجرا باعث شده بود فکر کند من خبرنگاری دلسوز یا حتی اخلاق گرا هستم. همین برای او بس بود. وقتی در یک مهمانی شام خانوادگی معلوم شد که من در ماجرای رسوای جراح نقش داشتم، پدرم سرش را تکان داد و از خودش پرسید پسرش چطور توانسته چون این کاری بکند؟ وقتی جورج روایت من از این ماجرا را در زندگی نامم خان سری تکان داد و آن را روی میز به هم ریختش گذاشت، با حالتی تأخیرآمیز گفت
داستانای بیشتری احتیاج داریم، باید طولانی ترش کنیم.
با این حال لبخند میزد و بعد دست در جیبش کرد، دست کلیدی در آورد، آن را در دستم گذاشت و مطمئن شد که انگشتانم آن را در میان بگیرند.
زندگی نامت رو همینجا تمام کن، هر قدرم لازمه اینجا بمون.
در آشپزخانه حالا دیگر قابلمه داشت بخار میکرد و جورج بلند شد تا دو کاسه سوپ فلفل و یک نان باگت بیاورد. بعد از اینکه برای من قهوه داغ با شیر ریخت و فنجانهای من را با مدادش هم زد، نشست و توی چشمهایم نگاه کرد، گفت
ادنه من معمولا از نویسنده ها جز این که صبح تخت خوابشون رو جمع کنن چیزی نمیخوام، اما تو فکر میکنم تو فرق داریم.
بعد در حالی که سوپ من را میخوردیم، اولین مسئولیت خطیری را که در کتاب فروشی به من محول میشد برایم توضیح داد، قضیه غیرعادی شاعری پیر و اخراجی ناخوشایند مطرح بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش.
نام بر نامه.